والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. بحث در بیع ما لا یقبل الملک شرعی مع ما یقبل الملک بود و ادله صحت بیان شد، ادله بطلان هم ذکر شد و رد شد. بعد به این نتیجه رسیدیم که بیع در ما یقبل یکون صحیحا و در ما لا یقبل یکون باطلا. در اینجا بحث تقصید پیش میاد که حالا که یکون و باطلا، پس میبایستی در ما لا یقبل یکون و باطلا و در ما یقبل یکون و صحیحا، همون بحثی که در بحث گذشته بیع ما یملک و یملک الغیر بود، به مقداری از این ثمن بایستی برگردنده بشه به مشتری و مبیع هم برمیگرده به مالک. اینجا در یه بحث در اصل این در اینجا یه بحثی جا داره که آقایون شاید نکردن، شاید هم بعضی ها کردن ما ندیدیم این بحثه، این که آیا حالا که به عنوان بیع یکون و باطلن، بیع ما لا یقبل ما لا مالیت له به عنوان بیع یکون و باطلن، آیا لا یکون و آیا میشه بگیم این مقداری که در مقابل اون ما لا یقبل الملک هست یقع و نافذن لا به عنوان بیع بلکه به عنوان دیگری، به عنوان این که اون شیئی که پرداخت شده به عنوان ثمن لا یقع ثمنن، ولی یقع مالی داده در مقابل این که مثلا او رفعیت کنه از ما لا یقبل الملک که در اختصاص اوست. بنابراین که میشه در مقابل چیزی که لا مالیت له شرعا بیعش جایز نیست، ولی اخذ مال در مقابل رفع ید ازش و واگذاری به دیگری جایزون، که مشهورم فتوا به جواز میدن معمولا در بحث بیع میته، اونجا گفته میشه، گفته شد مکاسب محرمه خوندید که بیع میته به عنوان بیع لا یجوز، ولی یأخذ مالا در مقابلی که رفعیت کنه از این میتهی که در اختیار اوست، چون بالاخره یک یا ملکیت یا حق اختصاصی داره به این میته در اختیار اوست، در مقابل اسقاط این حق، حق اختصاص خودش یا رفعیت از این اولویتی که داره در این مال و واگذاری این به دیگری، پولی رو بگیره. این بحث اینجا وقت باز میشه. البته این بحث در کجا باز میشه؟ در اون اشیایی که مالا یقبل الملک، مالا یقبل الملکی که از طرف شارع نهی در اخذ مال در مقابلش نیامده باشه، مثل میته، مثل همون مالا یقبل الملک حتی عرفی حشرات، اما مثل خمر و خنزیر که در روایات نهی صریح آمده از اخذ بیعش و شرائش و انواع تقلب های در او، حتی اخذ مال در مقابلش، اونجا دیگه این بحث جا نداره، چون ظاهر اون ادله اینه که اخذ مال هم در مقابل این انواع این اعیان مثل خمر و خنزیر لا یجوز، گرچه به عنوان بیع هم نباشه، به عنوان اسقاط حق هم باشه اگر حقی باشه، مثلا به عنوان رفعیت هم باشه از ای، اینچنین اون روایات مفادش اینه که تمام انحاء مقابله بین این مال و اخذ مال، چه مقابله بین خود ما، خود بین این شیء و اخذ مال، خمر و اخذ مال، چه به عنوان بیع باشه و مال در مقابل خودش باشه که بیع، سمن در مقابل خودش باشه که بیع، یا سمن در مقابل اسقاط حق باشه یا هبه معوضه باشه، هر چی بخواد باشه، اونها رو همه روایاتی که دال در باب خمر آمده، نواهی باب خمر ازش استفاده میشه، بلکه در باب میته هم بعضی این حرف زدن تمسک به اون روایتی که در تحف العقول آمده، نهی از انواع تقلبات در میته و امثال میته. اجمالا اگر هر آینه ما یک دلیل خاص تعبدی نداشتیم که هر گونه از اخذ مال در مقابل این شیء لا یجوز، اگر داشتیم دیگه این بحث جا نداره، چون میگه اصلا این مال رو نمیشه گرفت در مقابل این به هیچ شکلی، به هیچ وجه. پس یک قعبات هم باستی پس برگرده، باقیست بر ملک مالکش که مشتری باشه. اگر نه از این قبیل نبود، اونجا این بحث داره، ولی این بحث خوب ما محولش کنیم به اون جهت دوم از بحث، اونجایی که مالیت عرفی نداره، اونجا این بحث جای بهتری رو باز میکنه، یا اونجایی که مالیت شرعی نداره ولی نواهی اینچنینی درش نیست، این هم دیگه ملحق به اوست. پس این یه بحثی است که اونجا ما بحثش میکنیم. حالا پس در جایی که نهی هست از اخذ مال در مقابل مالا مالیت له شرعا کالخمر والخنزیر، به ای وجه لا یجوز، حتی به عنوان رفع ید، به عنوان اسقاط حق، در این صورت اون وقت میبایستی قسمتی از این مال برگرده به مشتری و باقیست بر ملک مشتری، تملیکش دیگه درست نیست به هیچ وجه. اون وقت اینجا نیاز به تقسیط هست. در اینجا ابتداءاً گفته شده بر این که اگر هر آینه مال مشتری عالم بود که این مال بخشی ازش این مبیع لا یقبل الملک، تملیکش باطله، تملیک تملکش، با علم به این اقدام اگر کرد، در اینجا در حقیقت حق استرجاعی نداره. چرا؟ چون با این علم در حقیقت تسلیت مجانی مثلا کرده، این یا این مقدار از سمن را، کل سمن را در مقابل ما یقبل الملک قرار داده، به یکی از این دو بیان، یا تسلیت مجانی کرده چون میدونه این معامله انجام نمیگیره نسبت به ما لا یقبل الملک شرعا، و در این حال مالش داده به او، این تسلیت مجانی است، تسلیت مجانی موجب این میشه که دیگه مال او باشه، یا مطلقا، یا اگر تلف شد زمان نداشته باشه، خورد مثلا با این مال دیگه ضامن نیست. یا به بیان دوم که اساسا اینجور جایی این آقا داره این مال را، سمن را در مقابل ما یقبل، در حقیقت چون میدونه ما لا یقبل نمیتونه در مقابلش سمن قرار بگیره، کل سمن را به ازای ما یقبل قرار داده، پس لا یستحق استرجاع شیئی را از این سمن اگر عالم بود. چرا؟ اگر جاهل بود مشتری، خیال میکرد که یقبل التملیک، یقبل همش یقبل الملک، اونجا دیگه حق استرداد داره. ولی این بیان، یعنی این دو بیان هر دو تام نیستن. اما تسلیت مجانی را در بحثای گذشته عرض کردیم که تسلیت مجانی جایی که انشاء یک معامله میشه در کار نیست، تسلیت مجانی جاییست که واقعا به حسب مسبب شخصی متعاملین و اون امر انشائی در مقابل این اون شیعی رو که تملیک میکنه، در مقام انشاء هم مجانیتش قصد بشه و انشاء بشه مثل هبه. اما اگر در مقام انشاء این رو به عنوان بیع انشاء کرد، که بیع تسلیت بالعوضه نه تسلیت مجانی، تملیک بالعوضه نه تملیک مجانی، گرچه این بیعی را که انشاء کرده و این تملیک بالعوضی را که انشاء کرده شارع امضا نکرده باشه، خودش هم میدونه که شارع امضا نکرده، ولی بالاخره در انشاء خودش آورده عوض را، این دیگه موضوع جواز تصرف و موضوع تملک و یا نفی زمان و به تلف و امثال اینها نیست. در اون بحث تسلیت مجانی مفصل این نکته گذشت، گفتیم اون تملیکی تسلیت مجانی است که در مقام تملیک قصد بشه و انشاء بشه مجانیت. اگر مجانیت انشاء نشد بلکه بالعوض انشاء شد، گرچه بدون این آقای مالک مملک بدونه که شارع این تملیک بالعوض را بالعوض نخواهد کرد و امضا نخواهد کرد، علم به عدم امضاء شرعی منافات با این نداره که تملیکش تملیک بالعوض بوده، و در اینجا فرض بر اینه که این آقا این را به عنوان سمن داده، و سمن یعنی تملیک بالعوض نه به عنوان هبه، تو بشه تسلیت مجانی. پس اون وجه اول تمام نیست، وجه دوم هم تمام نیست. اون اینکه سمن را در مقابل مجموع سمن را در مقابل مجموع نداده، بلکه در مقابل ما یقبل الملک داده. بازم به همون بیان، این که میدونه شرعا لا یقبل التملیک الا فی نصف المبیع، نه تمام المبیع، این معنیش نیست که مسبب انشائی خودش هم طبق اون امضای شرعی بشه، مسبب انشائیش طبق غرض خودشه. شاید اینا بخوان عصیان کن اصلا امضای شرعی قانون شرع را، بخوان طبق قانون عقلا و عرف را برن یا طبق قانون خودشون را برن، خود من انشائی تملیک میکنم در مقابل او. پس بنابراین نه تسلیت مجانی در اینجا درسته، توهمش حتی در فرض علم، علم مشتری، و نه اینکه ادعا بشه کل سمن را در جایی که مشتری عالمه به فساد، کل سمن را در مقابل ما یقبل الملک قرار میدونه. این چنین نیست، سمن را انشاء میکنه در مقابل کل مبیع که مجموع ما یقبل الملک و ما لا یقبل الملک، و یه مقدارش هم در مقابل ما لا یملک انشاء میکنه، تملیک میکنه، تملیک به معاوضه با او میکنه، ولی میدونه شارع این معاوضه را امضا نکرده. پس به این ترتیب این قسمت که امضا نشد مسترد میشه از طرف مشتری. حالا که مسترد شد چقدر مسترد بشه؟ بیع مجموع بود، این همون بحث تقسیطی را که در بیع ما یملکه و یملک الغیر، یملک الغیر مجموع ما و یملک و یملک الغیر، اون بحث تقسیط هم اینجا میاد. از نظر کیفیت تقسیط اونجا بیان شد کیفیت تقسیط چگونه است، دیگه بیان زائدی نیست در اصل تقسیط. اونجا هم گفته شد قانون تقسیط اینجوری است که کل من الجزء، هر کجا بیع در بعض از مبیع باطل شد، تبعض آمد، خب یه مقدار از ثمن برمیگرده. چه مقدار برمیگرده؟ نسبت به نسبت قیمته، چون ممکن اینا کمتر یا بیشتر از قیمت سوقی فروخته باشن و با علمشون اقدام کردن برای اینجور، چقدر برگرده؟ نمیشه قیمت سوقی برگرده، میبایستی نسبت قیمت سوقی اون جز به مجموع الجزئین از ثمن المسما برگرده، اون نسبت برمیگرده که اون نسبت شاید چون اصل قیمت رو کمتر کردن و توافق بر کمتر رو مثل بیع محاباتی، اون نسبت شاید کمتر باشه از قیمت سوقی یا بیشتر باشه، اینجا این حاضر شده بیشتر از قیمت سوقی بخره، میدونستن قیمت سوقی کسی دیگه نداشته فعلا نبوده، از این حاضر شده با بیشتر بخره، وقتی که برمیگرده بایستی به اون نسبت برگرده نه خود قیمت سوقی. اون وقت اونجا هم گفته شد در اونجا که قیمت هم کیفیت ملاحظهش بایستی خصوصیت انضمامش هم ملحوظ بشه، چون ممکنه انضمام اثر کنه در زیاد بودن و قلت قیمت. این بحثی بود دیگه، اونجا گذشت، تکرار نداره از نظر کبرای آتش. ولی در اینجا یک این نکته هست که ما لا یقبل الملک، حالا چجوری قیمت گذاری بشه، ما لا یقبل الملک چگونه قیمت گذاری بشه در اینجا، اینجوری گفته شده که ما لا یقبل، تا اینکه ما عداش مشخص بشه، مخصوصا در اونجایی اگر مؤثر نباشه انضمام، خب راحته اونی که یقبل الملک قیمت گذاری میشه، نسبت سنجی میشه، ولی جایی که انضمام اثر داره این ما لا یقبل الملک میبایستی قیمت گذاری بشه. و چگونه قیمت گذاری بشه؟ اینجا یه راهی رو بیان کردن، گفتن اگر ما لا یقبل الملک، مرحوم شیخ فرمودن اگر مثل عبدی باشه، مثل حری باشه که بیع به عنوان العبد، والحر لا یقبل الملک، مالیت نداره شرعا و عرفان و قرائیان، فالبیع باطل، باع عبدین، دو تا عبد فروخته، بعد این کشفه که یکیش عبد نبوده و خور بوده. خب اینجا می فرماین یفرد و این حر عبدن، فرض میشه این اگر عبد بود چقدر قیمت داشت، این با این خصوصیات اگر عبد بود چقدر قیمت داشت، اینقدر قیمت سوقی داشت، اون وقت به این نسبت از ثمن بهره از مسما کسب میشه. بعد دیگر و اما اگر مثل خمر و خنزیر بود، اگر مانند خمر و خنزیر بود، اینجا گفتن بر این که اگر میدونستن که طرف این که این خمر و خنزیر عالم بود مشتری و به عنوان خمر و خنزیر بیع واقع شده، یقدر قیمت الخمر و خنزیر عند من یرا فیه المالی، یعنی مالیت عرفیشون منظور میشه، از نظر سوق غیر متشرع قیمت خمر و خنزیر چقدره؟ مالیت عرفی میزانه. و مالیت عرفیش هر قدر شهر قیمتش هر قدر بود به همون نسبت از ثمن یرجع یقوم عند من یراه مالن، یعنی مالیت عرفیشون بحث سر اون چیزیست که لیس مالن شرعن ولیکن مالون عرفن. معمولا این دوتا که میخوان معامله بکنن پس فرض کردن که میخوان طبق اون مالیات عرفی پیش برن، یعنی مالیت عرفیش منظور کردن و دارن خرید و فروش میکنن مالیس به مالین شرعن. پس یقوم عند من یراه مالن یعنی مالیت عرفیش تنظیم قیمت عرفی قیمت سوقی فی به لحاظ مالیت عرفی منظور میشه ملحوظ میشه و کسر میشه از مجموع قیمت. و اما اگر وقع البیع بر مثل خمر و خنزیر مع به عنوان خل و به عنوان شات نه به عنوان خمر و خنزیر، چنانچه در فرضی که جاهل بودن هر دو جاهل بودن، این که این یکیش خل یکیش خمره، هر دو رو به عنوان خل فروخته بوده، اونم هر دو رو به عنوان خل خریده بوده، بعد این کشفه که یکیش خمره هنوز خل نشده، خب اینجا آیا یقیم قیمت در مقام تقسیط و نسبت سنجی و قیمت سنجی یقیم و این خمر به ما هو خمرون له مالیتون عند العرف عند من یراه خمرن، همون بیان سابق اینجا میاد یا نه؟ اینجا اشکال کرده مرحوم شیخ و نسبت داده به بعضی ها که فرمودن که و مختار بعضی از فقها هم همین شده که یقیمو به ما هو خلون نه به ما هو خمرون، چون این رو به عنوان خل فروختن نه به عنوان خمر. پس اگر هر این قیمت این مثلا شیشه دوم قرابه دوم که به عنوان خل فروخته شده خیال میکردن خله، بعد این کشف خمرن قیمتش قیمت مالیت عرفیش و قیمت عرفیش به ما هو خمر اگر بیشتر بود اون به عنوان بیشتر استفاده میشه، بلکه به ما هو خلون قیمتش سنجیده میشه. در بازار این به ما هو خلون چقدر قیمت داشت؟ حالا این کشفه که این خل نیست، خمره، به نسبت اون قیمت از مجموع قیمتن از ثمن مسما برمیگرده برای مشتری. پس یقوم به ما هو به همون عنوان غیر واقعی که وقع البیع علیه، واقعا لا یقبل الملک بوده ولی وقع البیع علیه به عنوان اینکه این از اون عناوینی است که یقبل الملک خلو یا خنزیر به عنوان اینکه شاتو مثلا به عنوان اینکه یقبل الملک این معامله واقع شده. خب همون عنوانی که انجام شده اگه با عنوان خل کیفیت داره خل سرکه 40 ساله فروخته شده قیمت سرکه 40 ساله ملاحظه میشه، خل معمولی فروخته شده اون عنوانی که وقع علیه البیع، همون عنوانی که وقع علیه البیع اون عنوان را قیمت گذاری میکنن در سوق مثلا در بازار. پس میزان اینه که فرضش بس باستی فرضش کنن خلن، یعنی فرضش کنن همون عنوان غیر واقعی که وقع علیه عنوان البیع، مثل حر میشه، مثل حری که یفرض عبدن به عنوان عبد فروخته شده و عنوان غیر واقعیش بوده، این واقعا حر بوده، این واقعیش بوده که مالیت نداشته، یفرض اون عنوان غیر واقعی که بهی بیعه عنوان عبد بیعه این دوتا و بعد از به همون نسبت از مجموع قیمتن از مسما کسر میشه. اینجا هم اینجور پس در جایی که خل و خمر یباعان به عنوان انکلیه ما خلون اینجا و یعنی کشف بعد داره که یکیش خمر است و خل نیست، اینجا هم باستی همون نعیاره که در بیع خور به عنوان عبد که غیر عنوان واقعیشه به همون شکل باستی اینجا تقسیم کرد، یعنی یفرضو این خمر خلن به عنوان اون عنوانی که بهش داده شده اون عنوان قیمت گذاری میشه استثنا میشه. در اینجا یه اشکالی را مرحوم میرزا کردن بر این مبنا که فرمودن بر این که اینجا خب فرض بر اینه که این مبیع به عنوان بیع خارجی بوده، بیع کلی که نبوده، این شیء فروخته شده، همین چیزی که در این شیشه بوده یا در این قرابه بوده به عنوان انه خمرون و به عنوان انه خلون فروخته شده. پس در اینجا در حقیقت بیع متعلق شده به این عین خارجی. در بیع عین خارجی ما قبلا گفتیم تخلف صفات موجب این نیست که اون چیزی که وقع اون امر خارجی متعلق به بیع نباشه، بلکه خود او متعلق به بیع، چون مبیع امر خارجی است. بالاخره این امر خارجی متعلق به بیع قرار گرفته، این شیء خارجی به وصف کونهی کدا، کونهی خلن، خمرن، کاتبن، مثلا حرن، عبدن، به این عنوان قرار گرفته. حالا که به این عنوان این شیء خارجی وقع موضوع الخم، پس باید در مقام تقویم هم این شیء قیمت خارجی این شیء را ملاحظه کنیم که این شیء قیمت این موجود خارجی قیمتش چقدره. بگیم این قیمت موجود خارجی را نسبت به مجموع قیمت این چقدره، استثناء کنیم از مسما. ممکنه در اینجا یلزم، مثلا یلزم و ظلمی، چون یا قیمت خارجی خم ممکنه مثلا فرض کنید بیشتر باشه یا کمتر باشه از خل، از خل قیمت خارجی خم، و این به عنوان خمر، به عنوان خل این رو خریده بوده و حالا که قیمت خارجیش کمتره از عنوان خل، مقداری رو که بهش برمیگردونن از ثمن نسبت اون قیمت کمتر است به مجموع القیمتین، نه نسبت قیمت بیشتر است به مجموع القیمتین، یا قیمت متساوی است. فرضاً اگر خل بود قیمتش 100 تومان بود مثل اون شیشه، خب فرض اینجا 100 تومان نسبت به 200 تومان میشه نصف، نصف ثمن هم برمیگرده اون حقیقت باشه ثمن. اما اگر قیمت خمرش بسنجیم قیمت خمر 80 تومانه، 80 تومان رو نسبت به 180 تومان قرار باز ملاحظه کنیم که نسبتش کمتر از نصفه. پس یا مثلا اگر 50 تومان بود قسمتش نسبتش ثلث، ثلث ثمن برگردونده میشه هر قد باشه ثمن به مشتری. پس با اینکه مشتری در اینجا اقدام نکرده بر خریدن، اقدام کرده به عنوان اینکه هر دو خلن، هر دو را خریده به یک قیمت، ثلث ثمن را باز برگردونیم به مشتری و دو ثلث ثمن بشه مال بایع، این اینا ظلمی است به مشتری. و اگر برعکس شد، برعکس اگر به عنوان خام قیمتش بیشتر شد باز ظلمی میشه. مرحوم میرزا ممکنه این اشکال رو جواب بدن، بگن این ظلم، این موجب تخلف، مثل تخلف اوصاف موجب حق فسخه، موجب مغبونیته. اینجا آقای بایع یا مشتری مغبون شده، در یه صورت مشتری در یه صورت بایع، حق فسخ داره نسبت به اون جزء دیگه. و الا بیع وقع علی العین الخارجیه به حسب فسخ، وقتی بیع وقع شد بر این صفات و منها مالیت و قیمت سوقیش، اینا حیثیات اوصافی هستن که تخلفاشون مثل تخلف وصفه. در سایر جاها در تخلف وصف ما چی میگیم؟ میگیم تخلف وصف موجب خیار میشه، در مسابقه هم گفتیم تخلف وصف انزمام، در بحث وصف انزمام اونجا گفتیم تخلف وصف انزمام موجب خیار میشه، نه موجب این میشه که حالا که انفراد شد این قیمت کمتری را مستحق بشه. پس همچنان میشه در اونجا گفتیم اگر وصف انزمام مختل شد و قیمت این شیء منفردن کمتر بود از قیمتش منزمن، ولی چون منزمن فروخته شده اونجا بایستی این آقا قیمت منزمن رو بگیره، پس مشتری مثلا ضرر میکنه، گفتیم این ضرر مثل قبله، یک وصف انزمام اینجا تخلف پیدا کرد، حق فسخ داره، نه اینکه قیمت سنجی عوض میشه، قیمت سنجی روی همون شیء واقعی است که فروخته شده. در مقام انشاء اینجا ما موجود شیء واقعی که فروخته شده خمر بوده، قیمتش هر قد باشه نسبت سنجی میشه با مجموع القیمتین، بر میگرده. آن وقت چون به عنوان خل فروخته شده، اینجا مغمونه این آقا، آقای مشتری یا آقای بایع احدهما، اگر قیمت خم کمتر باشه مشتری مغمونه، اگر قیمت خم بیشتر باشه بایع مغمونه، احدهما مغمونه، حق فسخ داره نسبت به اون ما یقبل الملکی که معامله در او صحیح خواهد شد و مقداری که باقی میمونه از ثمن برای او و مقداری که برمیگرده از ثمن برای مشتری، احدهما مغبون میشن در کل من صورت این، در این صورت این مغبونه، در این صورت او مغبونه اگر فرق میکرد قیمت، اگر که فرق نکنه که هیچ، نه قبلی هست و مساویه نه دیگه بحث نداره، تقسیم یک اندازه است. جایی اثر میکنه که قیمت این عنوان واقعی با عنوانی که وقع علیه فرق کنه، اونجا این اثر داره این دوتا این مسئله. و اونجا خیلی خوب بالاخره مالیت خصوصیت مالیت وصفه، وصف کن از نظر عنوان چیز وصف نیست، ولی مالیت اینجوریه دیگه، به لحاظ مالیت مقدار مالیت چقدره این وصفشه. یعنی این اگه بخواستیم بگیم بیع صحیحه، نمیخواییم بگیم بیع صحیحه در ما یقبر، تا بگید این وصف متخلف نشده، این یه چیزی دیگه است. به باطل علا کل حال، چه خمریت و خلیت وصف وصف باشه، چه خمریت و خلیت مقوم باشه، چون وصف هم باشه باز باطل، چون دلیل گفته باطل است بیع در خمر. این نکته ای که شما میگید بر جای باشه که ما بخواییم بگیم بیع صحیحه، بگید نه اینجا بیع صحیح نیست، چون این صفت از اون صفات مقدمه است. من همیزه ناظر به این حیثیت نیست، ناظر به اینه که بالاخره بیع باطل است، بدون شک بیع باطله، ولی در مقام تقویم کردن که حالا چقدر بعد از بطلان چقدر برمیگرده، چون باطله بخواییم برگردونیم سمن را، قسطی از ثمن رو اگه باطل نبود که بعد نمیگردوندیم، میگفتیم بیع صحیح خیر و فسخ داره در تمام سنگ، بیع در این بعض فاسده. خیلی خوب، حالا که فاسده بخواییم قیمتش رو ببینیم، مقداری که برمیگرده قیمتش چقدره. میگه چون بیع وقع بر این و به عنوان بیع این بوده نه بیع چیز دیگر، وقتی بخواییم قیمت سنجی هم بکنیم قیمت واقعی اینو باز بسنجیم، وقتی قیمت واقعیش بسنجیم نسبت بگیریم به مجموع قیمتین، بعد در اینجا یا این اگر اختلاف قیمت داشت واقعش با عنوانی که واقع شده، یا این مقبول میشه در اون مابقی، به لحاظ مابقی مقبوله، به این که البیع باطل علی کل حال داره، به لحاظ مابقی یا این مقبول میشه یا اون مقبول میشه، این مقبولیت هم حق فسخ برشون میاره، نبیش از هر دو جاهله، مثلا حق فسخ دارن مثلا احدهما در کل. نه در اون در ما یقبل الملک خیاری میشه، نه در ما لا یقبل، ما لا یقبل باطلون، در ما یقبل الملک میشه خیاری، یعنی ما یقبل الملک اگر هر این قیمت واقعی رو تقسیم به لحاظ قیمت واقعی تقسیم بشه و برگرده از ثمن المسمى، ما یقبل الملک مثلا یا بایع ضرر کرده یا مشتری ضرر کرده، خب این ضرری که کرده این ضرر سبب مقبونیتشه، چون بالاخره آنچه که وقع البیع علیه مجموع ما یقبل الملک بوده و ما لا یقبل الملک، این مجموع را فروختن در مقام تقسیم هم باعث قیمت این مجموع ملاحظه بشه و قیمت دو جزء این مجموع در او که باطل در این که صحیحه، یا او مقبول میشه یا این مقبول میشه، در ما هو صحیح مقبول میشه احدهما اگر اختلاف قیمت باشه، واقع قیمت واقعی او و قیمت عنوانیش ظاهریش، آن وقت این موجب حق فسخ میشه، بیش از حق فسخ چیز دیگری رو حق نداره آقای، نه اینکه مقدار ثمنی که برمیگرده بایستی به عنوان قیمت عنوانیش باشه، ولی حق با همون مرحوم شیخ در این مسئله هم و بعضی دیگر که اختیار کردن اصلا این قول رو، که میزان در تقسیم، این رو هم ما قبلا اشاره کردیم، میزان در تقسیم ملاحظه قیمت سوقی اجزاء مبیع است به همون عنوانی که وقع علیه البیع. در مسئله انضمام هم ما همین رو گفتیم، اونجا گفتیم حیثیت انضمام چون منظور شده بود، چون مجموع را فروخته بود بایع، ولذا قیمت کل من الجزئین به ما هو منظم بایستی ملاحظه بشه، گرچه بعد منفرد شده وقتی اون اجازه نداد با مالک اون جزء دیگر، حالا شیعی که یقع البیع فیه صحیحاً المال المنفرده نه المال المنظم، ولی ما گفتیم این انفراد و ما هو صحیح واقعاً المال المنفرده، لیکن ما وقع علیه البیع انشاءاً مال المنفرد نبوده، المال المنظم بوده، پس بایع قصد کرده نسبتی را از ثمن مسمى که مقابل اون قیمت سوقی مال منظمه، چون مال منظم را اراده کرده انشاءش را وطن بگیر، این هر دره که اونجا زدیم اینجا میاد به این معنا که اینا چون این دو شیء را به عنوان خلف فروختن، پس قصد کردن در مقابل اون جزئی که یقع و صحیحن که عبارت از اون جزء ما یقبل الملکی قصد کردن در مقابلش قرار بدن، اون جزء از ثمن المسمایی را که معادل مقابل قیمت سوقی خله که اون طرفش هم قیمت سوقی خله، یعنی ما عداش هم به مقدار ما یقابل و قیمت سوقی خله، خلیت اوست نه خمریت او. اصلا ملتفت به خمریت نبودم، قصد خمریت نداشتم، قصد به خمر نداشتم. پس میزان مقام انشاءه، چون در مقام انشاء سمن را قرار دادن توزیع کردن در حقیقت زمنن، نه استقلالن که باز اون اشکال های دیروز بیاد، توزیع کردن سمن را زمنن بر دو جزئی که این دو جز را به عنوان خل فروختن، پس در حقیقت در مقابل هر کدوم از این دو جز مقداری را از سمن، سمن المسما قرار دادن که معادل است با نسبت قیمت سوقیه هر کدوم از این جزو به دو این به این دو عنوانی که فروختن این دو جز را، نه به دو عنوان واقعیش، چون اون واقع را که ملتفت نبودن، نسبت از قیمت سوقیه هر کدوم از این دو جز به مجموع القیمتین سوقیتین لهما به این عنوان نه به عنوان واقعیش. پس این میزان در حقیقت در مقام تقسیم، و از این بیان استفاده میشه که حق با همون مرحوم شیخ البته اشکالش این گفته ولی یعنی سبه و الالبعض با اونها که یحسب قیمت خمر الواقعی یحسب قیمته لو کان خلن، و از این بیان این مطلبی استفاده میشه که اگر هر آینه یک کسی لازمه این اینه که اینا بایستی نزدیم به گرچه ذکر نشده، اگر دو تا عبد را، عبد خودش را عبد دیگری را فروخت به عنوان کونه ما کاتبین، با عبد نفسه و عبد دیگری به عنوان کونه ما کاتبین، دیگری امضا نکرد رد کرد، خرج عبد دیگری غیر کاتب، عبد دیگری خرج غیر کاتب، اینجا در مقام تقسیط چگونه تقسیط میکنی؟ قیمت عبد غیر کاتب کمتر از عبد کاتبه، اینجا مقداری رو که برمیگردیم به مشتری چقدره؟ نسبت قیمت عبد غیر کاتب به مجموع قیمت از ثمن المسما یا نه نسبت قیمت عبد کاتب به مجموع قیمتین از ثمن المسما؟ صحیح دومیه. اینجا با اینکه اینجا دیگه تخلف وصف، فقط وصف متخلف شده و ذاتش هم همونه، ولی عدم صحت از ناحیه عدم اذن مالک، نه از ناحیه اینکه ما وقع مقصود نبود در مقام انشاء، مقصود بوده همون انشاء شده ولی مالک اذن نداده. اینجا میبایستی قیمت این عبد به ما هو غیر کاتب، قیمت این عبد به ما هو کاتب در سوق ملاحظه بشه به مجموع قیمتین، بعد گفته بشه به این نسبت از ثمن، مجموع ثمن نسبت سنجی میشه برمیگرده به آقای مشتری، نه قیمت عبد کاتب که کمتره. عکسش هم همینجور، اگر فروخته شد یک شیئی فروخته شد، دو تا عبد فروخته شدن به ما هما غیر کاتب، بعد عبد دیگری یا عبد خودش و هر کونه هو کاتبه و عبد او غیر کاتب و او فسخ کرد، یعنی رد کرد، امضا نکرد، اینجا هم در مقام قیمت سنجی، قیمت سنجی نمیشه عبد غیر کاتب، قیمت واقعی عبد غیر کاتب به مجموع عبدن که یکیشون واقعا کاتبه، بلکه چون هر دو به عنوان غیر کاتب فروخته شده، نه به عنوان کاتب، نه احد ما به عنوان کاتب دیگری به عنوان غیر کاتب. پس همه جا بایستی ملتزم به این قانون شد، آن چه که از عناوین، چه عناوین مقومه چه عناوین غیر مقومه، از اوصاف مثل همین مثال هایی که زدیم، این مخصوص به عناوین مقومه نیست، در عناوین غیر مقومه هم این حرف هست، هر جا عنوانی را که انشاء شده یک عنوانی بوده که اون عنوان دخیل در ثمنه، لهو قسط من الثمن، در مالیت اون دخیل بوده و انشاء بر اون عنوان واقع شده، پس بنابراین در مقام تملیک و تملک در مقابل بیع آقای بایع و مشتری ملاحظه کردن اون ضمناً اون مقدار از ثمن رو در مقابل هر کدام که معادل است از به نسبت قیمت واقعی، قیمت سوقی هر کدوم از اون دو جز بدون با این خصوصیاتی که در انشاء ملحوظ شده از اوصاف یا از مقومات، قیمت واقع چه مطابق باشه چه مطابق نباشه، اون مقدار را از ثمن در مقابل این قرار دادن ضمناً و ارتکازاً، و همچنین اون مقدار از ثمن در مقابل دومی قرار دادن، اون نسبت را در مقابل دومی قرار دادن. پس بنابراین در مقام تقسیم همیشه بایستی تمام عناوین و خصوصیات مقومه یا غیر مقومه که در مقام انشاء منظور و ملفوظ برای متبایعین، اینها را هم در تقسیم دخالت داد، گرچه مطابق واقع هم نباشه، چه مطابق واقع باشه چه مطابق واقع نباشه. پس میزان به مقام انشاءه، میزان در مقام نسبت سنجی ملاحظه کردن قیمت کل جزئین الى مجموع القیمتین کل جزئین به اون عناوینی که وقع الانشاء علیها در بازار قیمتش چقدر، چه مطابق باشه با عنوان واقعیش چه مطابق نباشه با عنوان واقعیش، چه مطابق باشه با وصف واقعیش چه مطابق نباشه با وصف واقعیش. به این ترتیب کیفیت تقسیم در اینجا در هر دو شکل به این شکل واسطی باشه. پس میزان به مقام انشاء اون عناوینی که در مقام انشاء ملحوظ شده و ثمن در مقابل اونها، حالا یا در مقابل به نحو جزئیات یا به نحو حیثیت تعلیلی، چون الاوصاف قسط من الثمن، یعنی سبب ملاحظه کردن زیاد شدن مالیت اون مال میشه در حقیقت، چه اوصاف چه مقومها به این ترتیب میبایستی تقدیم بشن. پس تقسیط هم در اینجا همون چنان همون توریست که مرحوم شیخ نسبت دادن به بعضی. به این ترتیب بحث در جهت اولا تمام میشه، میمونه بحث در جهت دوم که اگر با اما یقبل الملک مع ما لا یقبل الملک حتی عرفن، نهی نیمده از شارع اسقاط مالیتی نشده مثل خمر و خنزیر، ولی منفعت محلله مثلا نداره مال نیست، یا منفعت محلله اگر شرعن نداشت شرعن مال نیست، عرفن نداشت عرفن هم مال نیست، مثل بعضی از حشرات و امثال اینا که عرض کردیم ملحق به این قسم میشه اون چیزهایی که مالیت عدم مالیت عرفیش شرعیش به جهت نهی شارع و اسقاط شارع نیست، بلکه به جهت عدم وجود منفعت محلله است، چون او هم در حقیقت اینا عدم مالیت در عرف متشرع است، و اگر منفعتی داشت همون مال بود، نهی نیامده بود ازش، چون حرام تصرف درش مثل شی خود استعمالش منفعت که نداشت قرار در اون عرفی که منفعت نداره این مرغوبیت نداره مالیت نداره، پس لا یکون مالا اگر علم داشته باشن که خمره که گفته شد اگر که به عنوان خمر فروختن، پس در صورت علم به خمریت به عنوان خمر فروختن دیگه قیمت او به ما هو خمرون ملاحظه بشه. میزان اون عنوانی است که علما به و جعله متعلقا للانشاء، چه مطابق واقع باشه اون عنوان چه مطابق نباشه، این بحث بوده. بحث در جهت دوم، پس در مقام دوم بحث در بیع ما لا یقبل الملک عرفی یا شرعی از جهت عدم منفعت محلله در حقیقت، نه در جهت نهی و اسقاطی و تحریمی همچون که در خمر و خنزیر وارد شده اون تحریمات، این قبیل اموال را این قبیل اشیاء را که مالیت ندارن لا یقبل الملک به این سببن، اگر حالا با ما یقبل الملک فروخ در اینجا آیا بیع صحیحون یا بیع در ما یقبل صحیحون در ما لا یقبل فاسدون، در هر دو صحیحون در هر دو باطلون، اینجا باز این بحث هست در هر دو باطلون که وجه نداره که بگید در هر دو باطلون، چون چه در اونجا هم گفته شد، بحث در اینه که آیا در اینجا فقط در ما لا یقبل صحیحه و در ما یقبل صحیحه و در ما لا یقبل مالی عرفن و ملک عرفن باطلون، یا نه در ما لا یقبل هم صحیحه که بتونیم اینجا بگیم وضعش بهتر از اون سابقه یکون صحیحا، یا به عنوان بیع یا به عنوان یک عنوان اوسع عمی از بیع. بگیم خیلی خوب به عنوان بیع لا یکون، اون بحثی رو که اشاره کردیم اول بحث، نه به عنوان بیع، به عنوان گرفتن مال در مقابل رفعیت از این، این میتونست رفعیت کنه بالعوض، بالعوض رفعیت کنه، نه به عنوان بیع بلکه به عنوان اینکه مال رو در مقابل اسقاط حق، اسقاط اختصاص، حق اختصاص که آقایون فتوا میدن جایزه. پس بگیم در اینجا یقع در هر دو صحیح، هر دو همه ثمن با این آقا مالک باشه. این بحثیست که باستی وارد بشه. فردا بستی که تعطیله روز چهارشنبه، ان شاءالله چهارشنبه هم تعطیله. نه چهارشنبه انشاءالله باشه.